آمریکا نگاه از درون.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام محضر یکایی که شما شنونده های گرامی و ارجمند. تسلیت عرض می کنم. سال روز شهادت جانسوز امام رضا علیه السلام، هشتمین پیشوای مسلمانان جهان، انشاءالله که عزاداری ها و سوگواری های یکایی که ما و شما مورد قبول درگاه حق قرار بگیره التماس دعا داریم. از همه شما خوبان خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه آمریکا نگاه از درون. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید ما را حدوداً 15 دقیقه همراهی بفرمایید. اما دوستان، در این برنامه هم نگاهی داریم به برخی از تحولات مهم آمریکا، از جمله افول آمریکا در رتبه بندی پیشرفت و توسعه، ثبت رکورد بی سابقه از کشته شدن مهاجران غیر قانونی و همچنین نگرانی ها از رفتار یک جانبه آمریکا و اروپا درباره جنگ اوکراین. دعوت میکنم ما را همراهی بفرمایید. بر اساس تازه‌ترین گزارش سازمان ملل متحد، کشور آمریکا تنها ظرف یک سال در جدول رتبه‌بندی سازمان ملل از حیث پیشرفت و توسعه 11 پله سقوط کرده و در این فهرست از اوکراین و حتی کوبا عقب افتاده است. آمریکا سال گذشته در بین 193 کشور عضو سازمان ملل در رتبه 32 قرار داشت و در سال 2022 به رتبه 43 تنزل یافته است. این رده‌بندی بر اساس پیشرفت کشورها در تحقق اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متشکل از 17 معیار مثبت دال بر پیشرفت اجتماعی انجام می شود. این معیارها دستاوردهای عینی و عملی همچون آب و سیستم تخلیه فاضلاب سالم و گرسنگی صفر در کنار اهداف دیگر از جمله کیفیت آموزش و تولید و مصرف مسئولانه را شامل شده و تمام کشورهای عضو با تحقق این اهداف موافقت کردند. کاتلین فرایدل، مورخ آمریکایی، نجات پرستی و استثناگرایی آمریکا را دلیل این پسرفت دانسته و این گونه استدلال کرده است که مورد اول باعث شده تا بسیاری از آمریکایی ها از خدمات درمانی، تحصیلی، اقتصادی و امنیتی محروم شوند و مورد دوم نیز آمریکا را از سنجش و ارزیابی عادلانه و اصلاح مسیر دور کرده است. البته سازمان ملل تنها نهادی نیست که آمریکا را به عنوان کشوری رو به افول معرفی کرده است. نشریه اکونومیست نیز اوایل سال جاری کشور آمریکا را در فهرست دموکراسی های معیوب قرار داد. در این رده‌بندی مؤلفه‌های همچون فرایند الکترال و تکثرگرایی، عملکرد دولت، مشارکت سیاسی، فرهنگ سیاسی دموکراتیک و آزادی‌های مدنی به عنوان معیار مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفته شده بود. اداره گمرکات و حفاظت مرزی آمریکا اعلام کرده که شمار مهاجران جانباخته که در سال جاری میلادی قصد ورود به خاک این کشور را داشتند به رقم بی‌سابقه 782 نفر رسیده و در حالی که وضعیت در مرزهای آمریکا بحرانی است، قصر سفید تاکید دارد که در مرزهای این کشور امنیت برقرار است. این آمار بی سابقه است که حاکی از شرایط خطر آفرین عبور مهاجران از مرزها برای ورود به خاک این کشور را نشان می دهد که در این میان مخاطرات قاچاق انسان بر این آمار می افزاید. ماه جوان گذشته 853 مهاجر در یک تریلی واقع در ایالت تگزاس کشف شد. اوایل ماه جاری هم 13 مهاجر که قصد عبور از رودخانه ریو گرانده واقع در ایالت تگزاس را داشتن جان باختن. سازمان ملل متحد مرز آمریکا با مکزیک را یکی از مرگبارترین کانونها برای مهاجران در جهان در سال جاری میلادی برشمرده است. در سال جاری میلادی تا کنون بیش از 2 میلیون برخورد با مهاجران غیرقانونی در مرزهای آمریکا رخ داده که این آمار شامل برخورد با 208,000 مهاجر در ماه گذشته میلادی بوده است که نسبت به ماه اوت سال 2020 حدود 317% و نسبت به مدت مشابه در سال 2019 233% افزایش را نشان می دهد. با وجود آمار مرگ و میر بی‌سابقه مهاجران در مرزهای آمریکا، کاملا هریس معاون رئیس جمهوری آمریکا از امن بودن مرزهای آمریکا خبر داده که این اظهارات با واکنش‌های تندی مواجه شده. برای نشان دادن وضعیت بحرانی در مرزهای آمریکا به مقام‌های قصر سفید، فرماندار جمهوری‌خواه ایالت تگزاس مهاجران ورودی به خاک آمریکا را با اتوبوس به شهرهای واشنگتن دی سی، نیویورک و شیکاگو فرستاد. در همین حال فرماندار ایالت فلوریدا نیز طی روزهای اخیر حدود 50 مهاجر را به ماساچوست منتقل کرده است. فرمانداران جمهوری‌خواه ایالت‌های مرزی آمریکا به صورت نمادین مهاجران غیرقانونی در مرزهای آمریکا را با اتوبوس به واشنگتن دی سی، پایتخت این کشور، فرستادند. دولت بایدن به همراه حزب دموکرات که به شدت نگران انتخابات میان دوره نوامبر 2022 هستند، با چالش‌های متعددی از جمله افزایش تورم و بهای انرژی مواجه بوده و اکنون مسئله مهاجرت نیز بر شرایط دشوار آنان افزوده است. بسیار سپاسگزارم از یکایی که شما شنونده های گرامی و ارجمند که همراه ما هستید با برنامه آمریکا نگاه از درون. دوستان، این برنامه و البته خبرها، گزارش‌ها و گفتگوهای بیشتر پیرامون مسائل روز افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان از جمله آمریکا را میتونین که از طریق سایت ما هم دنبال بکنین با آدرس parstoday.com/dari. اما دوستان، هفته گذشته مجمع عمومی سازمان ملل متحد برگزار شد و آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، در سخنرانی خود تحت عنوان وضعیت جهان ضمن هشدار نسبت به اینکه جهان در خطری بزرگ و جدی قرار دارد گفت، رهبرانی که برای نخستین بار در 3 سال اخیر به صورت حضوری در نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل با یکدیگر دیدار می‌کنند، باید با درگیری‌ها، فجایع مربوط به تغییرات اقلیمی و افزایش فقر و نابرابری مقابله کرده و به تفرقه‌ها در بین قدرت‌های بزرگ که از زمان حمله روسیه به اوکراین وخیم‌تر شده رسیدگی کنند. 77th نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد با حضور سران کشورهای جهان در سایه نخستین جنگ بزرگ اروپا از زمان جنگ جهانی دوم برگزار می شود. این جنگ بزرگ میان روسیه و اوکراین باعث ایجاد بحران جهانی غذا شده و شکاف‌هایی را در بین قدرت‌های بزرگ جهان به وجود آورده که از زمان جنگ سرد مشاهده نشده بود. اما کارشناسان می‌گویند قطع نظر از دلایل بروز جنگ اوکراین، غربی‌ها به سرکردگی آمریکا از این جنگ به منزله فرصتی بی همتا برای تسویه حساب با روسیه و تضعیف هرچه بیشتر توان نظامی و اقتصادی این کشور با اعمال گسترده‌ترین و بی‌سابقه‌ترین تحریم‌ها استفاده کردند. در رابطه با رفتار یک جانبه آمریکا و اروپا و تبعاتی که داشته، دعوت می‌کنم که تحلیل بشنوید از دکتر هادی ثروتی، کارشناس مسائل بین‌الملل.
واقعیت این است که رهبران جهان سلطه امپریالیست ها، استعمارگرای دهه های قبل و اکنون آمریکا، توان این و امکان این که بتونن این فضا رو مدیریت بکنن ندارن. چرا؟ چون اولا که وابستگی به انرژی گفته شد در اتحادیه اروپا و در سطح جهان بخش عمده‌ایش به روسیه بستگی داره و به اوپک و برخی از کشورهای تولید کننده نفت، که خب اونها با ایران که درگیر هستن، که ایران یه تولید کننده بزرگ هست، عربستان و اوپک تا یه حدی میتونن تولید بکنن و از طرف دیگه بیشترین وابستگی در اروپا خاصه به انرژی تأمین شده توسط روسیه هستش. بنابراین تداوم این بحران انرژی یک بخش هستش. تأمین ارزاق و مواد غذایی و به تعبیری معیشت اقتصادی مردم یک اروپا و دو دنیا الان گروگان گرفته شده و مرتبط شده با این جنگ، و این وضعیت نشان از این دارد که سیاست های یا نگاه های توسعه طلبانه و راهبرد های متجاوزانه قدرتمندان جهان، خاصه آمریکا، که بر طبل تداوم جنگ بین روسیه و اوکراین میزنند، نشان دهنده این هستش که از یک نوع واقع‌نگری دور شدن و سعی میکنن که با تداوم این جنگ بحران و رکود تشدید بشود.
امریکا نگاه از درون تقدیم حضور شما شنونده های گرامی و ارجمند میشه. همچنان در خدمتتان هستیم با تقدیم برنامه امریکا نگاه از درون. جو بایدن رئیس جمهوری امریکا در مصاحبه با شبکه CBS در اظهاراتی که انتظار می رود دوباره خشم پکن را برانگیزاند، در پاسخ به این سوال که آیا امریکا در صورت تهاجم چین از تایوان دفاع خواهند کرد گفت بله، اگر حمله بی سابقه ای رخ دهد این کار انجام خواهد گرفت. پس از آن سخنگوی قصر سفید تایید کرد که سیاست امریکا در قبال تایوان تغییر نکرده است. چین تایوان را با جمعیت حدود 23 میلیون نفر یکی از ولایت‌های خود می‌داند که از زمان پایان جنگ داخلی چین در سال 1949 هنوز نتوانسته است آن را به بقیه قلمروی خود ملحق کند. رئیس جمهوری آمریکا در مصاحبه خود همچنین تأکید کرد که این جزیره را برای اعلام استقلال رسمی تشویق نمی‌کند، چون مردم و مسئولان این منطقه باید خودشان در این باره تصمیم بگیرند. جو بایدن پیش از این با گفتن این که امریکا در صورت تهاجم چین برای حمایت از تایوان مداخله نظامی خواهد کرد، موجبات خشم پکن را فراهم کرده بود. اما بعداً با اعلام این که امریکا به سیاست مبهم راهبردی خود در قبال این جزیره پایبند است، به نوعی حرفای خود را در این خصوص پس گرفت. این مفهوم عمدن مبهم که برای دهه‌ها بر سیاست امریکا در قبال تایوان حاکم بوده، بدین معناست که امریکا از گفتن این که آیا در صورت حمله به تایوان برای دفاع از تایوان مداخله خواهد کرد یا نه خودداری می‌کند. این امر امکان حفظ ثبات خاصی را تا کنون در منطقه فراهم کرده است. واشنگتن ظاهراً سیاست چین واحد را در پیش گرفته است، به این معنا که امریکا به طور رسمی جمهوری خلق چین را به رسمیت می‌شناسد، اما در این حال واشنگتن مراقب است که موضع پکن را مبنی بر این که تایوان بخشی جدایی ناپذیر از چین واحد است که روزی دوباره متحد خواهد شد تایید نکند. امریکا مدعی است که یافتن راه حل به عهده پکن و تایپ است، اما با هر گونه استفاده از زور برای تغییر وضعیت موجود مخالف است. با این حال اظهارات بایدن پس از نزدیکی قابل توجه بین امریکا و تایوان در زمانی که روابط چین و امریکا به پایین‌ترین سطح خود در دهه‌های اخیر نزول پیدا کرده است بیان می‌شود. در 14 سپتامبر لایحه‌ای در کنگره امریکا تصویب شد که به موجب آن اولین کمک نظامی مستقیم امریکا به تایوان ارائه می‌شود. قبل از تصویب این لایحه در کنگره امریکا، واشنگتن فروش 1,100,000,000 دلار تسهیلات و تجهیزات نظامی پیشرفته به تایوان را اعلام کرده بود. در اوایل ماه اوت، سفر نانسی پولوسی رئیس مجلس نمایندگان امریکا به تایوان نیز خشم پکن را برانگیخت. چین پس از آن یکی از بزرگترین رزمایش‌های تاریخ خود را در اطراف جزیره تایوان به اجرا گذاشت. خب شنونده‌های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما بودید با برنامه این هفته امریکا نگاه از درون. امیدوار هستم که مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشه. این برنامه را میتونین که از طریق سایت ما هم دنبال بکنین با آدرس parstoday.com/dari. همه تان را به خدای مهربان می سپارم. حق نگهدارتان.